وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نکته سوم مربوط به اقوال موجود در این مسئله است. در این جهت که امر واقع عقیب الحظر یا توهم حظر بر چه چیزی دلالت دارد، میان اندیشمندان علم اصول اختلاف نظر است. و در دلالت یا عدم دلالت و همچنین دلالت بر چه چیزی، چند قول وجود دارد. قول اول این که امر عقیب الحظر یا توهم آن دلالت بر اباحه دارد، این نظریه مختار شیخ مفید می باشد و به شافعی هم نسبت داده شده است. حالا عرض میکنیم و شیخ طوسی در العده و عامدی در الاحکام این قول را منسوب به اکثر فقها دانستند. و ظاهر این است که مراد از اباحه اباحه بالمعنى العام است، یعنی عدم المنع و رخصت در فعل که جامع میانه اباحه به معنای خاص و وجوب و استحباب است، کما صرح بذلک المحقق القمی بلکه راحت هم هست بعد المحقق القمی، ولی خب چون کراهت قائلم نداره خیلی دائی نداره اصلا مطرح بشه. بله بله اباحه به معنی العام بله میشه. کما صرح بذلک المحقق القمی فی القوانین و حکی عن الفاضل التونی فی الوافیه، قول دوم درسته تصریح داره؟ ها والا اگه تصریح داره خب من حالا چیز نکردم برفت الحج. بله درسته درسته. نه تصریح داره، تصریح میکنه. نه نگاه کنه، حتما تصریح داره. از جمله مصرحین به قضیه است.
خبرنگاری که پای این قول رو به عاملی است نمیدید.
کدوم؟
همین قول مهربانی نیست عاملی.
یعنی نظر عاملی؟ نه در نقل یا در این قول قائل باشین این قول داره
میرزا قومی اسم دادید
با چه بدیلش هم اباهه رو توضیح دادید اباهه به معنی گفتیم. خب بعد گفتیم قائل به این قول کیه یا نه
عاملی در الاحکام میرزا قومی.
خب نه در جه ببینید در جهت ببینید
اصلا اکثر اونجا برد نیست جایی برد قائل شده.
خب نه یه مرتبه ما در تفسیر معنای اباحه داریم از اینها نقل میکنیم.
مقاعد کردیم تفسیر اباحه رو در ذهن
یعنی ذهب علیه این دو تا اگر
علیه عامدی فی علیه کسی که پای نداره
بله ذهب علیه اگر گفته باشیم کما ذهب علیه البته بازم در این حال نظرمون باید به این باشه ولی ممکنه در عبارت جوری باشه که توهم قائل وجود داشته باشه.
این استراحت با تمام شما بعد از هر نظریه قائل نشده خب درست اینجا قائل قول اباحه رو میبینید همشون بیاره باشه. بعد گفتید که البته زیرش گفتید که به عنوان یک نکته هم گفتید اباحه رو
معنی عام نیست. اگر نسبت به عامدی داده باشیم نه درست نیست نظر ما. آیا معنی در مرحوم عامدی به نحوی توقف داره در مسئله تا قائل به اباحه باشه اینطور که در ذهنم الان خب دیگه تمام حجت تموم شد حالا حالا نمیدنم و حالا این سند اینجا هست ببینید خب پس دیگه این دلیل بر این خودش این باعث شد که دیگه حتما به کفایه چاپ هفت و بعد
مراجعه کنیم. دویست مورد چه تحصیل کردیم اگه یادتون باشه بسانم
چند مورد؟
دویست مورد شما قرار شده به ما هدیه بدید بعدش که نه
دویست مورد؟
بله
دویست مورد چی بود؟
نه
خب بیم با ما که نه دارم
این دویست مورد این با ما هم بدیم
نه این
مورد به شما
حالا این که قبول میکردیم یا نمیکردیم عملاقه شما چه هستی بیست مورد گفتید و ببینید ما در تصحیح بعدی که یک سری اشتباهاتی رو گرفتیم هیچ وقت اینقدر مشکل نداشته جز ما مورد خواست
ولی نقطه جالبی که اونجا هست الان باز تو این چاپ نیست این چاپ بگرم هست چیز شده
دستاری شده
تحریف جالبه اینکه بعضی از آیون به این قسمت تعلیم شما ایراد وارد کردن اینکه هم تعلیم اولش
این فرق مکنه عجبه
حالا آیه ایراد وارد کردن به بعض از کلاس های درس هم بگو سامین اگه آقای رو خط بزنید اگه من عمل یعنی اخسته این چاپی شما جای دفاع نداره مثلا آقای کتابش هم اینجوری بود استاد چون گفته خط بزنید این روایی من اخسته
درست
ولی شما
اصلا قائل به معنی اخذ اصلا نبودی
اینو
نگه بودی اینجا نه اصلا کلا قائل به معنی اخذ نبودی
نه اصلا این میومد
بله نه حالا
با تغییر و تفاوتی که انجام شد اولا که دو تا بزرگ مارا
گفتیم نگفتیم در اونجا
اینجا نگفتیم
حتما در ادامه شما هم نگاه کنید
شما مفاهیم خودتون تصحیح کردن
نه ادامه همین هست چون قائل به معنی اخذ اصلا نداره خب بله بله قائل برش بینید ببینید بازم ادامش وجود داره بله پس این قول خب اما قول دوم بله نه قائل نداره برای قائل به اخص نداره حالا یه اضافه کنید که به معنی الاخص قائل نداره نمیتونم داشته باشه
نه ادامه یعنی کما سر رو در معنی الاخص
بگم بله حالا این خوبه که مثلا قائل معنی یعنی اباحه به معنی الاخص اصلا قائل نداره این اضافه کنید خوبه در آدم. خب قول دوم این است که حکم امری که بعد از منع و نهی واقع شده است در جهت دلالت حکم آن است اگر قبل از نهی و به صورت ابتدایی صادر شده باشد، لذا کسانی که معتقده به ظهور امر ابتدایی در وجوب شده اند، طبعاً در امر عقیب الحذر هم باید قائل به ظهور آن بشوند. و کسانی که آن را ظاهر در وجوب ندانستن، اینجا هم همینطور است. در حقیقت همین که ما هم تقریبا همین نظر رو انتخاب خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد که اصلا قبل الحج و بعد الحج هیچ تفاوتی در دلالت امر نمی کنه. اگر ما قائل باشیم به اینکه ظهور در نذر داره، امر ابتدایی اینجا هم ظهور داره، یعنی در وقوعش بعد الحذر در حقیقت هیچ تفاوتی در دلالت نمی کنه، دلالت یکیه، امر امر است. اگر قبلش قائل بودیم امر ابتدایی ظهور در وجوب، خب اینجا قائل همین میشه، الا اینکه قرینه محکمی باشه بر اینکه مراد وجوب نیست. اگر قبلا میگفتیم فقط دلالت بر طلب دارد، اینجا هم قطعا باید چی بگیم؟ دلالت دارد امر بر طلب. در حقیقت امر تفاوتی در مقام دلالت بین قبل النهی و بعد النهی ندارد. درست. چرا نتونن؟ حالا عرض خواهیم کرد. این فرمایش، این نظریه، نظریه سید مرتضی در ذریعه و شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معارج، علامه در مبادی و بعضی دیگر از اعاظم هست. قول سوم چنانچه قائل به وجوب اونجا باشیم. اگر ظهور اولیه رو اباحه بدانیم اینجا اباحه میده، اگر ظهور اولیه رو مطلق طلب بدانیم اینجا همینطور.
عبارت نوشتیم دلالت بر وجوب دارد مطلقا، البته اگر قائل به این باشیم که به صورت ابتدایی،
خب همین دیگه، یعنی برای همین ما گفتیم دلالت آن در بعد از نهی حکم دلالتش قبل از نهی است، در قبل از دلالت نهی.
اگر قبل از نهی
خب به صورت ابتدایی بیاد دیگه، حکم همونه که قبلش بیاد دیگه. بله
نه منظور اولیش اینه در
یعنی به خاطر این که ببینید وقتی که ما گفتیم که آقا دلالت نمی کنه در جهت، یعنی فرق نمی کنه در جهت دلالت، خب اون نتیجه است دیگه. میگیم وقتی که ما قائل بشیم به این که فرق نمی کنه، طبعا منی که قائل بشم به دلالت ابتدایی بر وجوب، طبعا قائل به دلالتش بر چی؟ باید چیز بشم؟ آه این متفرعه بر اینه. ببینید وقتی که ما پذیرفتیم که تفاوتی در دلالت بین ابتدایی و بعد ندارد، منی که قائل هستم در ابتدایی به ظهورش در وجوب، خب قائلتن در بعدش هم قائل به وجوبم دیگه. بعد کلی قضیه یه قول رو بپذیریم که دلالت تفاوتی نداره، چه در قبل الحذر باشه چه در بعد الحذر باشه، خب من قائل هستم به وجوب، خب قائلتن اونجا هم قائل به وجوب بشه. اما قول سوم این است که امر واقع عقیب الحذر، حالا سب کنید دیگه، بله، دلالت بر ندب و استحباب عمل دارد. البته ما قائلی برای این قول پیدا نکردیم. فقط در مفاتیح الاصول می فرماید هو محکی عن بحث. حالا دیگه این بحث کی بوده کی هست خیلی روشن نیست، اما اگر قائل کسی پیدا کرد این جایزه داره. من بگید اگر قابل اعتناع ما قائل میشیم، اگر قابل اعتناع نیست جایزه ارزش به قائل شدنه به حد لا تقوم ما لیس لک به علم نمیرزه.
بله؟ این قائلی استدلالش
تو عالم
اومده.
خب من به هر حال ببینید قائلش مطرحه.
ما قائل چون وجود
امر
مرکبه
در مفاتیح و دیگران هم استدلال رو ذکر کردن، اما قائل مشخص نیست کی. قول چهارم این است که بله امر واقع عقیب الحذر مفید وجوب است. محقق خراسانی این قول را منسوب به بعض العامه کرده اند که منظورش اشخاصی مثل قاضی باقلانی و فخر رازی و بیضاوی می باشد، ولیکن علی التحقیق تمامی اینها از اون جهت قائل به دلالت امر واقع عقیب الحذر بر وجود شده اند که امر واقع قبل الحذر را دال بر وجوب می دانند. لذا می توانیم قائلین به این قول را از جمله قائلین به قول دوم بدانیم. حالا ما جداگانه مطرح کردیم چون مطرح شده و دوالله قول چهارم کاملا در قول دوم قابل اندکاب است.
استصحاب استفاده کردن همچنین
استصحاب چی؟ با استصحاب نمیرسیم نه اصلا به اون جهان نمیخوام برسیم. ما الان فعلا در مقام دلالتیم که این دلالت هست یا دلالت نیست. دلالت باشه که دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه که. دلالت لفظ باشه دلالت امر باشه دیگه نیاز به استصحاب پیدا نمی کنه. بله در یک جای شک میکنه اصلا امر الان هست یا نیست. در فرمودید مثلا در حالا مجمل که شد به نتیجه نرسیدیم، بعد میرسیم به بحث اصل عملی مثل استصحاب و غیر ذالک. قول پنجم این است که
شبیه همین
برای مقتضی موجود، برای مانع او موجود به بحث استصحاب رفت نداره. اقتضای دلالتش محفوظه. نه نه اصلا رفت به نه اقتضای دلالت هست. نه خب شما شک در بقا و اقتضا نداریم، یقین داریم الان اقتضا هست، شک نداریم. من مقتضی قطعا موجوده در بحث چیز نیست که شک یقین قبلا یقین داشتیم مقتضی وجود داره الان شک داریم بخوایم آقا بگیم اقتضاش الان ثابته. نه میگم مقتضی قطعا موجود، چون قبلا هم که امر بود به چه جهت دلالت بر وجود میکرد و الان هم به همون دلالت دلیل دلالت میکنه. خب قول پنجم این است که در دلالت امر واقع عقیب الحذر باید توقف نمود به این معنا که خطاب در این صورت اجمال دارد و ظهور در هیچ یک از وجوب و ندب و اباحه ندارد. این نظریه منسوب به امام الحرمین جوینی است و محقق خراسانی و نیز محقق خویی هم قائل به همین قول هستند. که خودش یک نتیجه داره این قول خودش. قول ششم آن است که اگر امر وارد شده بعد الحظر معلق بر زوال علت نهی نباشد، این امر مفید وجوب است. و اما اگر معلق بر زوال علت نهی باشد، باید بررسی کرد که قبل از حظر و منع چه حکمی داشته است اگر حکم آن وجوب بوده. این امر دلالت بر وجوب میکند. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، قتل مشرکین واجب بوده، اینجا معلل کرده امر در اینجا را به زوال علت نهی، چون علت نهی از قتل المشرکین چی؟ اشهر حرم بود. و اگر اباحه بوده دلالت بر اباحه میکنه. و اذا حللتم فسبادون، این تفصیل منسوب به عزودی است. کتاب چی ها؟ مختصر، بله مختصر الاصول. حالا ما نوشتیم منسوب چی، حالا یا نتونستیم اونجا ببینیم چی طوری بوده، دل دقت بکنید ببینید. بله
فازل
درست خواهد این شده اعتبارات عزیزی را این دو چیزی در این که بعد دوایی که نظریه عزیزی
بکردیم یه طرف میگیم
که افتادن که اگر
ام
معذب بر علت زبان نشده باشد ظهور
در
ماقبل الحرز دارد.
درست،
ولی
وجوبشو
که نباشه نداره. خب استفاده میشه دیگه، خود
خود ممکنه استفاده میکنه، مثل خود ماقبل
خراسانی. بله
علی عبارت خود مرکب خراسانی از عبارت یک که عبارت ازیجی کامل
نگید.
یعنی گفته این کلامی باید مقرده ها دارید، اما بایش که نفی هم اثبات هم.
پس معلومش در مختصر وجود دارد این کلامش.
آره.
حالا حالا اون باز اگه بینش بود شما هم این رو بررس بدید. اما قول هفتم و آخرین قول آن است که اگر متعلق امر قبل از نهی محکوم به وجوب یا ند بوده است، امر بعد از حظر دلالت بر همان وجوب و ندب دارد. و اما اگر حکم آن قبل از نهی حکم دیگری بوده باشد دلالت بر اباحه دارد. مثلا چی باشه؟ کراهت باشه یا مطلق الطلب باشه یا بله نکرد نه استحباب باشه نه چیز مطلق الطلب باشه یا خدمت شما عرض بشه که بله مطلق الطلب باشه دیگه چی میشه اون وقت؟ شما ببینید اگر گفته ایشان و این نظریه حالا این بینید این نظریه نظریه صاحب فصول است. خب ایشون الان میفرماید که اگر متعلق این نهی در قبل محکوم به وجوب باشه یا ندب، امر بعد از اون باز دلالت در همون وجوب رو ندب میکنه. مثل اون دو مثالی که الان ما مطرح میکنم،
این امری که در یک مثال با خصوص اومده باشه نه
منظورش کنه کله دیگه نه نه اون که از قرینه نمیخوام قرینه خاص استفاده کنم کلی داره میگه. اما اگر حکم اون قبل از نه یک حکم دیگری باشه، قبل از نه یک حکم دیگری باشه، حالا مثل چی که ما از اون صاحب فصول بسار کنیم؟ نه تصویر مسئله رو میخوام درست کنم. ببینید اگر حکمش قبل از نهی یک حکم دیگه غیر از وجوب ندب باشه چی باشه؟ حکم دیگهش باید مثلا کراهت و حرمت باشه دیگه. خب نهیم که خودش دلالت بر حرمت داره دیگه، خود نهی که دلالت بر حرمت داره. ها؟
نه
مثلا قبل از اون اباحه باشه، قبل از اون اباحه باشه دیگه در حقیقت اینطور بهت بگه دیگه، یا نه اگر قبل از اون کراهت باشه. ببینید اصلا کلا قبل از نبینید قبل از این که نهی به این تعلق بگیره این شی مباح بوده یا مکروه بوده، این دوتا دیگه میشه دیگه. در این صورت میفرماید اگر نهی بهش تعلق بره خوب حرمت رو ثابت میکنه، اما امر اگر بعد از اون نهی آمد دلالت بر اباحه میکنه اون وقت. فهمیدید؟ یعنی در حقیقت اگر متعلق قبل از نهی محکوم به وجوب نبود، محکوم به ندب نبود، محکوم به کراهت بود یا محکوم به اباحه بود، چون دیگه محکوم به حرمت که نمیتونه باشه چون خود این نهی دلالت به حرمتش میکنه دیگه، درسته؟ در این دو صورت میفرماید که امر بعد الحنز دلالت بر چی داره؟ اباحه داره. حالا اگر اباحهشم اباحه خب به معنا العام باشه که قطعا مورد نظرش باید همین باشه، همین باید باشه، اون وقت باز برمیگرده به همین که خب دیگه به علاوه یعنی کراهت یا اباحه، چون فرض اینه که وجوب و ندب دیگه دلالت ند. حالا ما چنین قول یه خورده مشکل داره و قابل قبولم نیست، خیلی کار بشه. خب
قال
الازدی
بعد
نقلهی
و
قوه رایوهی. خب
درسته. بلکه هم قولیم که به صاحب فصول استنداده شده شون صاحب فصول معلومه ازارو تعمیم میده. درسته. صاحب فصول میده اول در مورد نهی بحث میکنه، بعد در مورد امر بحث میکنه، میگه اینها نهی که ذکر میکنن نهی نفسی مورد به خاطر اینکه عوامل غیر عبادی
هم طبق
نظریشون شامل میشه
اینو میده. خب حالا میکنم برای تفاوت نظره
دیگه، عبادی همه غیر عبادی توسلیه،
نه
توسلی
هست نه واجبه،
نه
نه به عبایه
من
اخص داره،
ظهور در عبایه من عام
داره، درست. بعد امر بعد از اون نه عبایه به من العام رو دلالت داره، امر بعد الحس
الان عبارت بعد تحمیم اندی ان حکم الشيء قبل الحد ان كان وجوبا او ندبا كان الامر وارد بعده هو ظاهرا به بيدل على عود حكم السابق و ان كان غير ظاهرا كان ظاهرا في الاوازه كما ذهب الى اكثرهم
فقط ببینید تفاوت با نظر مثل عزودی در اینه که ایشون فقط گفته بود اگر اباحه بود اباحه را دلالت داره، اگر حکم ما قبل اباحه بود ها دیگه اباحه معنا لخص رو دیگه ایشون میگه غیر وجوب الندب بود، غیر وجوب الندب شامل کراهت هم میشه. خب اما قول مختار
نمیشه
امر دلالت
رو در نه داشته باشه، امر دلالت بر کراهت باشه بعد نه
نه هم کلن فی نفسه مکروه باشه عمل مکرر امر که نیامده به قبلش فرض بگید اصلا یه نهی آمده الان خود فعل خود فی نفسه
چرا اینجوری معنا بگیم ایشون میگه امکان هست که به ذالکه غیر ذالکش قائلین به عدم ظهور شما میشه ابتداعا قائل به مطلق طلب شما
طلب رو میگیره شما
نه یعنی عبادت که معلوم نداشته میشه که مطلق امر دو در وجود نه
حکم دیگری بود.
اگر حکم دیگری بود،
نه
حکم دیگری.
حالا یه چیز
غیر از این بود
که یعنی مثلا آقا فقط دلالت بر طلب بکنه.
درست.
درست خوبه. قبل از نهی حکم قبل از نهی غیر از وجوب و ندب بود. که خود طلب رو هم شامل بشه. اما قول مختار. ما در گذشته در مقام بررسی مدلول ظهوری هیئت امر و هر آنچه در مقام امر صادر شود به این نتیجه رسیدیم که امر مولا ظهور در وجوب دارد و منشأ این ظهور حکم عقلا به لزوم اجابت خواسته مولا به ما انه مولا بود که آن را به طریقی به دیگران تفهیم کرده است و این حکم عقلا تمام ملاکش صدور امر از جانب مولای آمر است چه به صورت ابتدایی و قبل از نهی و چه پس از نهی صادر شده باشد و برای این اساس هیچ تغییری در مدلول ظهوری امر که پس از حضر واقع شده ایجاد نشده است و به همین دلیل است که در مدلول نهی که پس از امر واقع شده باشد به حکم عقلا تغییری ایجاد نشده و دلالت نهی بر من محفوظ است نهی بر من نهی بعد از امر چون منشأ دلالت نهی بر من به نظر ما حکم عقلا و به نظر بعضی مقدمات حکمت و به نظر بعضی دیگر عقل است و ملاک حکم عقلا که عبارت بود از لزوم طاعت مولای ناهی و لزوم اجابت او در طلب ترک در نهی واقعه عقیب الامر هم وجود دارد. لذا با وقوع آن پس از امر تغییری در دلالت ظهوری آن ایجاد نمی شود. دلالت ظهوری آن ایجاد نمی شود. شما ببینید نهی بعد الامر رو میگن دلالت بر حرمت داره. نه چرا قیاس معنی فاعله بحث دلالته. بحث دلالته. ببین ما موجب کلیه
بله. فهم اورجیه دیگه. موجب کلیه را اور در حد موجب جزئیش صادق میدونه. سالبه کلیه را اور چون میگه یستو زمانی که همه افراد منعدم بشه. بذار چه قبل نه امر میاد چه بعد امر میاد.
اون بعدشه. ببینید در اول دلالتش محفوظه، بعد از حفظ دلالت اون حرف گفته میشه. ببینید شما نهی رو که مولا بعد از امر میاره آیا در دلالت ظهورش تفاوت ایجاد میشه چون بعد الامر واقع شده؟
نهی چون سالبه کلیه میفهمونه نهیز سالبه کلیه موجب جزئیه هست، لذا امر قبلی حتی جزئیتش هم ثابت نیست. پس نتیجه میگیریم که کلیت
آقا ببینید نهایتش اینه که مثلا در بحث نهی بخواد دلالت بر کراهت بکنه، دلالت بر کراهت بکنه، کسی آمده مثلا بیاد بگه چون امر بعد از نهیه از دلالتش در تحریم ثابت میشه و دلالت در کراهت. ما خب همینو
مخواهد سرد کلیشو کار داریم. حالا سرد کلی بیانگر کراهت باشه یا بیانگر حرمت باشه؟
نه ما به سرد کلی اصلا کار داریم. ما میخواهم بگیم
اصلا همین که اصولی خودشون نهیه بعد از امر بیانگر کردن به خاطر این وضوع عرفیش بوده.
حالا دقت بکنید، البته شکی نیست که امری که پس از نهی واقع شود دلالت بر رفع منع دارد. امر بعد از نهی رفع منع، امری بیاد رفع منع مدلول هم. همونطور که نهی که پس از امر واقع شود دلالت بر وجوب هم داره، دلالت بر رفع وجوب داره، همون رفع لزوم است. بله. ولی دلالت هر یک از اینها بر رفع مدلول دیگری ربطی به هیئت آنها ندارد. بلکه به جهت حکم عقل به عدم امکان اجتماع دو حکم در یک موضوع است. فقط از این جهته که با وجود حرمتی که نهی دلالت داره دیگه معنا نداره که هنوز لزوم هم باقی باشه و بعضش. و اما دلالت هر یک از امر واقع عقیب الحذر یا نهی واقع عقیب الامر بر چیز دیگری مثل اباحه، ندب، کراهت، تثبیت حکم گذشته نیازمند قرینه خاص است. همون طوری که در آیه شریفه اذا حللتم فاصطادوا به قرینه احلت لکم بهیمة الانعام فحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم. ونيز قرائن متعدد ديگر استفاده می شود که فستادو در غیر معنای ظاهری خودش استعمال شده است. حالا تموم کنم پس مطلب رو دیگه. بنابراین در واقع نظر قدما یعنی شیخ سید مرتضی علامه و محقق اقرب به واقع می باشن.
قبل از هر انگیزه بحث اومده.
شما ثابت کنید به غیر انگیزه بحث اومده.
به انگیزه رفت هر اومده.
خب بگید اینو که نه قرار اینو بیاره.
قرار اینو. وقتی که من گفتم در اصل دلالت به مو و دلالت بحث به ورود هم در این جایگاه نظریه که اختیار کردید به حسب دلالت به مو و دلالت. اینا دو چیز جدا
هستند. نه. ببینید
آخوند خراسانی هم همین رو میگه. آخوند میگه مواردی که نه استعمال شده با قرینه است.
ببینید ما بحث تفکیک کنیم ببینید برای همین آمدیم کنیم دو شیوه یه بحث مطرح میشه.
اولی که شما ذکر کردید ظهور عام به ما هو عام که نبود
ما آمدیم دقت بفرمایید. ببینید اون آمدیم اول بحث رو گفتیم به دو گونه تقریم میشه بحث قرینیت مانعیت و غیر ذلک. بعد آمدیم گفتیم که چی بحث دلالت در رابطه با قرینیت
امری که در این جایگاه اومده نه دلالت امر صرف کرد.
آقا ما میگیم آقا الامر امر ان نهی و نهی
شما نظر آخرتون برگشتید شما نظرتون این شد که امری که امر به نهو و امر دلالت به هم وجود دارد.
نه میگم الامر امر در هر جا واقع بشه.
بله اینا هم در هر امر رو برای تو میگرد که امر در این جایگاه رو پاید است. امر در این جایگاه خود شما نظر
آقا امر در این جایگاه ببینید امر در این جایگاه یا در غیر این جایگاه امر هست یا نیست؟
امر در این جایگاه چون قرینه دارد ما
هست. آقا ما که جداجه به قرینه ما قرینیه چی قبول نداریم اصلا؟ کجا ما قبول کردیم؟
چون نهی اومده همه ها قرینه بود چون قرینه اومده بوهلن لکو
قرینه خارجیه داره نه چون بعد نهی واقع شده. آقا اون آقایون صحبتشون مربوط به اینه که آیا نفس وقوع الامر بعد الحذر قرینیت برای اباحه داره یا نداره؟ مانعیت از ظهور داره یا نداره؟ ما که حرف نداریم. بله اگر ما باشیم و این امر بعد الحذر به مجرد وقوعش بعد الحذر این قرینیت برای اراده اباحه اینو نداره.
نه رو دو تا چیز رو پیش بردید. نهی موجود باعث میشه که فقط ظهور در رفع الحد رفع المن داشته باشه. گفتید اما مازاد بر اینو با قرینه خارجی اثبات کنید.
خب قرینه خارجی بیاره.
خب نظر شما همون نظر باید خراسانی شد.
نه
همون نظر آقای خارج ابایی بانه هم شد دیگه.
اونها میگن آقا ببین اونها میگن بعد از حضر واقع شدن خودش قرینیت برای این
رو بود. ادامه شو برای ظهور در غیرش قرینه خاصا بودی. اگه شما دو تا مطلب بیشتر فرمودید
ما میگیم آقا
حنفی به خاطر وجود نهی مذکور فقط ظهور در رفع الحج داره.
کی گفت رفع الحج؟
رفع المن
رفع
فرمودید امر موجود این مقدار را دلالت
ما میگیم علی امر. ببینید دقیقا اون دلالتش به دلالت غیر رفتی به هیئت نداره.
ما میدونیم چرا ما باید خرد میکنیم دو تا مطلب شما فرمودید بیشتر از این بود. یک امر موجود چون بعد از نهی اومده رفع المن را میرسوند مازاد بر این ربطی به هیئت نداره باید قرینه خارجی اثبات بشه. خب آقایون هم قائل به ابای معنا امر همین.
اگر ببین نظر مثل آقای آخوند به این باشه که ببینید دقت بفرمایید به فرض همون باشه
اما
چیز نمی کنه تعمل نمی کنه. ببینید ما میگیم اون دلالت رفع رو که داره اون دلالت رفع که به هیئت نداره که بعد الحد واقع شده قبل الحد اصلا ما کار به این نداریم. آقا ببینید
چرا شما گفتید در اینجا فقط رفع المن میرسونه
اون تذب و خاطر تذاب داره ها حکم.
بله اشکال نداره مانه شد قرینه شد هر کسی که بزنه قرینه عربیه قرینه حالیه.